أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سال گذشته خدا توفیق داد حقیر 23 شب از مظلومیت امیرالمؤمنین دفاع کردند. یعنی بلاهایی که سر امیرالمؤمنین این مخالفین آوردند که چه زخمهایی رو امیرالمؤمنین تحمل کرد. امسالم خدا توفیق داد از اول ماه مبارک رمضان بحث رد بر وهابیت رو ادامه بدیم، چون من سفری که داشتم یک جایی دیدم متاسفانه اونجا عامه انتشار پیدا کردن و بعضی از شیعیان ما وهابی شدن، خیلی دلگیر شدم و این یک انذار برای شما طلبه‌ها که فردای قیامت هم شما هم ما رو حسابی محاکمه خواهند کرد. میدونید چرا؟ چون بعضی از ماها شده خوردن و خوابیدن کارمون، نه تبلیغ میکنیم، نه برای خدا حرکت میکنیم، نه میریم جایی که نیاز هست، لذا دشمن داره استفاده میکنه و تبلیغ خودش رو میکنه و متاسفانه جای درده که ما بشنویم در مملکت امام زمان یه شیعی شده وهابی و این واقعیت داره. در هر حال ما وظیفه داریم تا این نفس میاد و میرود از اهل بیت دفاع کنیم. دنیا تمام میشه. شما باور میکنید آمیرزای تبریزی 15 سال فوت کرده، انگار دیروز بود تشییع جنازش. دنیا اینه، بقا نمیکنه، زود میگذره و لذا ما خدای فرصتی بهمون داده از این تواناییمون استفاده کنیم. یه روزی بود آقایون بر پدران ما که جرأت نمی کردن نام امیرالمؤمنین رو بر زبان بیارن، واقعا بوده اون روز. امروز خدا توی مملکتی ما رو قرار داده که واقعا راحت میتونیم از اهل بیت دفاع کنیم، راحت میتونیم از مبانی تشیع دفاع کنیم. چرا استفاده نمی کنیم؟ عام مخالفین میگن 350 آیه در حق امیرالمؤمنین تو قرآن هست. ازشون سوال میکنیم اگه میگید 350 آیه در فضائل امیرالمؤمنین هست، پس چرا رفتید دنبال اولی؟ فضیلتی رو از قرآن پیدا میکنید برای اولی که رفتید دنبال اولی؟ میگن بله. ثانی اثنین اد هما فی القار اد یقول لصاحبی لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. میگن این آیه در حق ابوبکر. میگیم تفسیر کنید، توضیح بدید. آیاتی که در حق پیامبره اوردن در حق ابوبکر عجیبه. رسول الله که یاری میشه از طرف خدا یا کسی که اصلا ربط به وحی نداره؟ رسول الله میگه به کسی که ربطی به وحی نداره لا تحزن، یا او انسان عادی به پیامبر میگه لا تحزن؟ همه اینا رو عوض کردن. میگیم آقا ما از شما سوال میکنیم ثانی اثنان، یکی از اون دوتا. خب تو قرآنم یکی از اون دوتا خطاب کرده، یکیشون مشرکه یکیشون مسلمانه. یکی از آن دوتا شرافت که نیست اصلا، یکی از آن دوتا ابوبکر بوده. باشه، قرآن مگه خطاب نمی کنه به اون مرد کافر و اون مرد صالح میگه یکی از آن دوتا؟ پس یکی از اون دوتا مزیت نداره دیگه. بگی اد هما فلغار، دوتایشون تو غار بودن. پس این خیلی فضیلت بزرگی است برای اولی. از شما سوال میکنم مسجد النبی مقدس هست یا نه؟ هم منافق تو اون مسجد بود هم پیامبر، پس یه مکان بودن فضیلتی بر کسی نمیشه. اون مسجد پیامبر است، هم منافق توش بود هم آدم پیامبر الهی توش بود، این دلیل نمیشه. میاییم ادلقول لصاحبی لا تحزن، یعنی اولی به پیامبر میگه نترس، خیلی خنده داره. میگیم شما این از کجا آوردید؟ پیامبری که به خدا رسیده میترسه یا پیامبری که به خدا رسیده نمیترسه؟ پیامبر نمیترسه چون خدا رو درک کرده، خدا او رو فرستاده. پیامبر به اولی میگه لا تحزن. چرا شما در قرآن خیانت میکنید؟ میگید که اولی به پیامبر میگه لا تحزن، اینو هیچ کس قبول نمیکنه از شما. ان الله معنا، خب پیامبر میگه یا ابوبکر، اینا میگن ابوبکر میگه ان الله معنا، باز خنده داره. چه کسی میگوید که پیامبری که به خدا رسیده میگه خدا با ماست؟ نه اون کسی که کنار پیامبر است و ربطی اصلا به مبدا وحی و شناخت الهی و قرب الهی نداره. قاب قوسین او ادنا مال پیامبره، لذا او میگوید ان الله معنا. باز فانزل الله سکینته علی، اونا میگن انزل الله سکینته علی ابوبکر. پیامبر که نبی خدا سکینه نازل نشد، این آقا که طول تاریخ 43 سال بت پرست بود سکینه براش نازل شد. خیلی خنده داره. نه خیر آقا جون، سکینه مال پیامبره. دلیلش چیه؟ و ایده به جنود لم تروها، پیامبر رو خدا یاری کرد به ملائکی که شما ندیدید. مگر ندیدید در جنگ بعد ملائک مگر در کربلا نیامدن گفتن یا ابن رسول الله، یا حسین به ما اجازه بده ما کار اینها رو تمام کنیم؟ گفت الموعد حفرتی، نه، جایگاه من با خدا قبرمه، خدا دوست داره من رو در حالی ببیند که در خونم میغلطم. لذا این آیه قرآنم که عامه شما آوردید، اولا برعکس معنا کردید، ثانیا این به ضرر شماست. میدونید چرا؟ چون بزرگ شما ترسیده، لذا رسول الله گفته نترس. بعد اونجا آرامش نداشته، یا رسول الله تو سکینه داشتی بهش بگو خدا با ماست. پیامبر رو خدا یاری کرد تا او با چشاش ببینه که پیامبر اکرم در حال یاری از خداست. تمام این مطالب در حق پیامبر بوده، اینا آیه رو برگردوندن. دیگه بگید چی؟ ندارن. ولذا ما میگیم امیرالمؤمنین 350 آیه به اعتراف یک ابن عساکر از علمای بزرگ اهل سنت، نزلت فی علی 300 آیه، 300 آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 364، تاریخ خلفای سیوطی صفحه 171، سواعق المحرقه ابن حجر عسقلانی صفحه 196. ابن عباس میگه 300 آیه قرآن درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. خطیب بغدادی، ابن عباس باز نقل میکنه، نزلت فی علی 300 آیه، تاریخ بغداد جلد 6 صفحه 221، سیوطی. از بزرگترین علمای اهل سنت ان ابن عباس نقل میکنه، نزلت فی علی 300 آیه، تاریخ خلفا صفحه 171، از سواعق المحرقه صفحه 196. باز ابن عباس میگه نزلت علی 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 اکثر من 300 آیه فی مدحه، تاریخ خلفا صفحه 172، سیره نبویه زینی دهلان بهامش سیر الحلبیه جلد 2 صفحه 11، و سواعق المحرقه صفحه 125. و همچنین کلام اینه که بیش از 300 آیه در حق امیرالمومنین، بیش از. و همچنین ابن حجر هیثمی در کتاب سواعق المحرقه اون رو در رد عقاید شیعه نوشته، در این باره میگه وروا سعید ابن جبیر عن ابن عباس ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی، سواعق المحرقه صفحه 76 باب 9 فصل 3. میگه آقا اون چیزی که در قرآن در حق علی نازل شده است در حق هیچ کس نازل نشده. و اگر بخوام براتون این مواردی که از عامه وارد شده بخوانم وقتمون گرفته میشه، ولی همین رو بدانید که سواعق المحرقه حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین و ابن جوزی در مناقب احمد ابن حنبل و حاکم حسکانی در شواهد التنزیل و تاریخ یعقوبی، ینابیع المودة، همه اینها رو من استخراج کردم یکی یکی، که همه اینها دلالت میکند بر این که قرآن کریم آیات متعددی در مورد علی ابن ابی طالبه، که اجازه بدید این اسبغ ابن نباته از امیرالمؤمنین نقل میکنه که فرمود قرآن 4 جزء نازل شده بود، 1/4 در مورد ما، 1/4 در مورد دشمنان ما، 1/4 در مورد حلال و حرام و 1/4 در مورد واجبات و احکام، و آیات شاخص قرآن در مورد ماست. لذا اگر ما بخواییم در این مورد صحبت کنیم که امیرالمؤمنین چه جایگاهی دارد، باید از عامه سوال کنیم، بگیم شما جایگاه امیرالمؤمنین رو کجا میدانید؟ امیرالمؤمنینی که خودتون اعتراف کردید بیش از 300 آیه قرآن در حق او نازل شده، که بعضیا میگن 350 آیه نازل شد، خود عامه. خب ما چند روز با شما این گفتگو رو داشتیم که آقا این آیات قرآن دلالت بر ولایت امیرالمؤمنین میکند. خوب گوش کنید، در سال 3 بعثت آیه انذار و انذر عشیرتک الاقربین، خب وقتی که این آیه نازل شد، خطاب پیامبر، یا پیامبر به نزدیکان خودت رو جمع کن و اسلام رو براشون ابلاغ کن. پیامبر اکرم، ببینید داستان از عامه دارم براتون نقل میکنم، مخالفین 40 نفر رو دعوت کرد، اونجا ابولهب مجلس رو به هم ریخت، بار دوم مجلسی رو بپا کرد در خانه ابوطالب، تو اون مجلس پیامبر گفت چه کسی مرا یاری میکند که او پس از من برادر و وارث و وزیر و وصی و جانشین من در میان شما باشد. اینو تاریخ طبری جلد 2 صفحه 64 نقل کرده. دارد همگی ساکت شدن به جز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، که در المنثور زیل آیه 214 شعرا این مطلب رو نقل کرده که امیر المؤمنین بلند شد و گفت یا رسول الله، من در اختیار تو هستم، ای پیامبر، من در این راه یار و یاور خواهم بود. پیامبر پس از تکرار این سخن و پاسخ نشنیدن سوای جواب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، دست به شانه امیرالمؤمنین گذاشت و فرمود هذا اخی و وارثی و وزیری و وصی و خلیفتی فیکم بعدی فاسمعوا له و اطیعوه، که همونطور که خدمتتون عرض کردم این رو دارالمنصور سیوطی نقل کرده، که این آیه قرآن گواه بر این است که اصلا پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو انتخاب کرده بود از ابتدای امر، و این اولی و دومی و اتباعشون میدونستن و لذا نمیخواستن امیرالمؤمنین به اون جایگاه برسه. یا باز اگر بخوام براتون تعریف کنم، آیه مباهله است، که این آیه مباهله گواه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. اینجا مکس کردن که انفسنا وانفسكم، پیامبر علی ابن ابی طالب رو نفس خودش قرار داد. خب اگه پیامبر نباشه، باید نفسش جایگزینش بشه، جای او باشد. لذا اومدن استدلال کردن به عامه. عامه در این آیه مباهله که واضحه، رسول الله خب عمر رو با خودش می برد، رسول الله ابوبکر رو با خودش می برد، اینا که بودن، اصلا زنهاش رو با خودش می برد، اصحاب دیگر رو با خودش می برد، مقداد رو می برد، ابازر رو می برد، اینا رو نبرد، امیرالمؤمنین رو برد. و تعبیر قرآن انفسناست، این بدیهیست که مراد از آن این است که علی ابن ابی طالب شایسته ترین شخصیتی است که بعد از خلاصه رسول الله این منصب رو داشته باشه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود، یعنی کسانی که ایمان آوردید و عملهای بزرگ انجام دادید به زودی خداوند دوستی شما را در دل مردم قرار میده. رسول خدا فرمود خدا را سپاس که دلهای مؤمنین را به دوستی تو یا علی ابن ابی طالب کشان. آقا اینا که علی ابن ابی طالب رو شناختن، دست از علی امیر المؤمنین بر نداشتن، هر مذهب و هر دینی، هر فرقه‌ای، ولذا خیلی موارد در تاریخ هست که اشاره میکنن به این که این مهما گاندی، این کسی که انقلاب در هند کرد و انگلیس رو مثل آشغال از هند انداخت بیرون، وقتی مردم اومدن گفتن مهما گاندی ما از تو متشکریم که تو انقدر بزرگواری کردی، ما را از استعمار خارج کردی، گفت از من تشکر نکنید، برید از حسین شیعه ها تشکر کنید. او بود که این الگوی شجاعت رو به ما داد، او بود که این راه حریت و آزادگی رو به ما داد، برید از امام حسین تشکر کنید، نه از من. لذا روز عاشورا تعطیل رسمی اعلام کردن در هند. من نمیدونم بعد از مهما گاندی هنوز عاشورا تعطیل هست یا نه، ولی تعطیل رسمی کرد به احترام امام حسین. بعد شما عام وهابیت، واقعا انسان خجالت میکشه. قرآن علی ابن ابی طالب رو معرفی میکنه، پیامبرم میگه مصداقش اینه، شما سرهاتون رو انداختید زمین، میگه فلانی و فلانی اولاست. و جالب اینه، اینا وقتی گیر میفتن واقعا انسان تعجب میکنه. خب ابوبکر مفضول بود، فاضلم و افضلم امیر المؤمنین بود. اول کتابش صاحب شرح نهج البلاغه ابن حدید معتزلی این رو نوشته. خب شما باز کنید ببینید، داره عالم بزرگتون که خودشون در قضایای زیادی نقل کرده و اعتراف کرده به مظلومیت اهل بیت، خودش داره اعتراف میکنه که ما کسی که رده پایینه انتخابش کردیم و کسی که بالاست او رو کنار گذاشتیم. یا این ابو علی سینا، این ابو علی سینایی که دینش معلوم نیست چیه، وقتی میرسه به قضیه عمر میگه عمر چون در خبرویت زیاد بود و امیر المؤمنین چون اعلم بود و ما باید کسی که خبرویتش بیشتره، ادارش قوی تره، اونو مقدم کنیم بر کسی که عالمه، احکام دین رو میدونه، مسلط بر احکام دینه. خب حتما دیدید دیگه، خب این اهل بیت از همه جا مورد هجومن، از همه جا مورد تیر رسن. مسئله این نیست که واقعیت رو نبینن، میبینن و منکر میشن. لذا این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این در مورد امیرالمؤمنینی که محبت ها به سوی او کشیده میشه. یا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در مورد واعتصموا بحبل الله جميعا این حبل اشاره شده، این حبل امیرالمؤمنین مراده، مراد از حبل علی ابن ابی طالبه. مردمی که دور علی ابن ابی طالب ماندن و وفاشون رو اعلام کردن، ببینید امروز معالمشون رو، قبرهاشون رو، اسامیشون رو چه با جلالت یاد میشون، چه با عزت یاد میشون. دنیا بناست اینگونه باشه که بعضیا رو با افراد امتحان کنن، ما هم در این دنیا با اهل بیت داریم امتحان میشیم. حبل امیر المؤمنین حبل نجاته، به نفع تو خدا داره صحبت میکنه، یعنی تو نجات پیدا کنی. و همچنین انما انت المنذر ولکل قوم هاد، که عامه نقل میکنن مخالفین ما، علمای بزرگ اهل سنت، که مقصود از منذر پیامبر اسلام و هادی علی ابن ابی طالبه. و روایات فراوانی در این باب وجود دارد که در جلسات قبل ذکر کردم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. آقا به آیه قرآن رجوع کنید، میگه اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا قرار بده این بلد رو آمن. خب وقتی این رو میگه، میگه خدایا من و فرزندانم از بت پرستی دور باشیم. یعنی چه؟ یعنی خدایا من و فرزندان من رو از برترین قرار بده. یعنی کسی که تعبد اصنام کرد پس میشه، پایین میفته. چرا؟ چون به خدا شرک قائل شده. از شما سوال میکنم این دعای ابراهیم در مورد اولی و دومی رو چی رو میرسونه؟ میرسونه اونه که عابد اصنام نبود، او برتره، او والاتره، زعامت مسلمین رو اولاس او به عهده بگیره. در صورتی که شما اگر دقت کنید در این آیه، ابن مغازی شافعی به سند خودش از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که پیامبر اسلام فرمود دعای ابراهیم به من و علی منتهی شد، که ما اصنام رو اصلا نپرستیدیم. فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرَئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. علمای بزرگ اهل سنت مفسرین نوشتند که پیامبر اسلام فرمود در آیه منظور، منظور از صالح المؤمنین علی ابن ابی طالبه. و یا فرمود لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. بعد اونجا دارد که جابر از پیامبر روایت کرد که قسم به آن که جان من در دست اوست که این مرد در روز قیامت، اشاره به علی ابن ابی طالب کرد، در روز قیامت این مرد رستگار است، که اشاره به امیرالمؤمنین میکند. و افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. ابن حدید معتزلی در شرح نهج البلاغه و ابن کثیر در تفسیر خودش و دیگران نوشتند که این آیه در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شد، چون قرآن به وفور از آیاتش در مورد امیرالمؤمنین است. دیگه من دارم سریع میگذرم که بلکه امشب این مطلب رو تمام کنم، شب دیگر وارد مطلب جدیدی بشوم. یا القیا فی جهنم کل کفار عنید. داره حاکم حسکانی در شواهد التنزیل به سند خودش از ابو سعید خدری نقل میکنه که پیامبر فرمود در روز قیامت خداوند دشمنان علی ابن ابی طالب رو به جهنم و دوستان او رو وارد بهش میکنه. این دیگه عامه گفتن، مخالفین گفتن. خب علی ابن ابی طالب دوستانشون اهل بهشتن یعنی چه؟ یعنی امیرالمومنین برتره. امیرالمومنین اگه بنا سرپرستی باشد او اولاست، چون تابعین او اهل بهش میشن. یا آیه و اقیم الصلاة و آت الزکا و ارکعوا مع الراکعین. به نقل از ابن عباس این آیه در خصوص پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب نازل شد، چون اونها اولین کسانی بودند که نماز و رکوع رو به جا آوردن. و نهایت سأل سائل به عذاب واقع. این سأل سائل به عذاب واقع تفسیرش اینه که نقل کردن یک کسی آمد پیش پیامبر بعد از واقعه غدیر خم که امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد، گفت یا رسول الله به ما گفتی که ایمان بیاریم به خدا آوردیم، گفتی من پیامبرم به تو ایمان آوردیم، گفتی این حلال و این حرام اون واجب اینا رو ایمان آوردیم، حالا این قضیه چیه؟ ما رو به این جوان حواله میدی، میگید این جوان رو تبعیت کنید. اشاره کرد به علی ابن ابی طالب، این جمله رو گفت. این کلام تو یا رسول الله یا کلام خداست؟ پیامبر فرمود من از خودم کلامی نمیگم، این کلام خداست که علی ابن ابی طالب انتخاب شده است که از او تبعیت کنید. این مرد گفت اگر کلام خداست پس خدا یه سنگی رو از آسمان بر ما بباره. هنوز از پیامبر جدا نشده بود که سوار شترش بشه، یک سنگی از آسمان به زمین افتاد بالای سرش و او رو به درک واصل کرد. خب عامه، شما که این رو میدانید، شما که این رو خواندید،
شما که مفسریتون ذیل آیه سأل سائل بعذاب واقع بیان کردید، خب ازش چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که علی ابن ابی طالب اولاست، نتیجه میگیریم که علی ابن ابی طالب سرپرسته. شما با یه آیه قرآن خواستید اولی رو معرفی کنید، خدا رحمت کند شیخ و مفید رو که وقتی از دنیا رفت امام زمان فرمود یومون علا آل رسول عظیم، درد برا ما که شیخ مفید بین جامعه اسلامی نباشه. ایشون میگه من یه شب خواب دیدم عمر رو، وقتی عمر رو تو خواب دیدم، دیدم خیلی ها دوره برش وایستادن و دارن باش صحبت میکنن، رفتم جلو گفتم عمر خوب صاحب تو ساپورت کردی، خوب راش انداختی. گفت کیو؟ گفت اولی رو. گفت اولی؟ خب این آیه قرآن نازل شده. شیخ مفید گفت نه اینطوری نیست، این آیه قرآن ثانی اثنین از هما فلغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تره. این به ضرر صاحبته. اونجا دارد که شیخ مفید میگه در عالم خواب ایستادم و توضیح دادم بهش که اولا اذ یقول لصاحبه لا تحزن، معلوم میشه که ابابک اصلا خدا رو نشناخته، بلا اگر خدا رو میشناخت نمیترسید. ان الله معنا، پیامبر بهش گفت بابا چرا میترسی، خدا با ماست، انقدر ترس نداشته باش. خدا سکینه‌شو برای پیامبر نازل کرد چون پیامبر اکرم رسول خدا بود و ایده اونجا یاریش داد، کسی نتونست رسول الله رو گیر بیاره و یاریش کرد به جنود لم تراها، اونا رو ندیدید شما. خب اینا به ضرر صاحب شماست، شما این آیه رو نقل میکنید. اینا اومدن دیدن ای عجب راست میگه که پیامبر بهش لا تحزن، مگه یعنی این خدا رو نشناخته؟ اومدن آیه ها رو تبدیل کردن، برعکسش کردن. چی گفتن؟ گفتن اذ یقول لصاحبه لا تحزن، یعنی اولی به پیامبر میگه لا تحزن. ببینید بعد ان الله معنا، یعنی اولی به پیامبر گفت ان الله معنا. ببینید چجور تعبیر کردن. فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینه رو بر اولی نازل کرد. و ایده به جنود لم تروها، خداوند اید جنود اولی رو که ندیدن. اینجوری تعبیر کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون گونه که حق تعبیر کنن، این یک چیز منفیه برای اولی است، لذا آمدن این دروغ رو این گونه بستن. نه خیر، این آیه دلالت بر فضیلت اولی نمی کند. تا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.